برعکس انسان متکبر که همیشه خود را برتر از دیگران می‌بیند، انسان خاشع دیگران را از خود بهتر می‌داند. به همین دلیل است که در روایت از امام امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده است که ایشان در آموزه‌ای خطاب می‌کند به انسان‌ها و به مؤمنان، می‌فرماید اعلم ان الاعجاب ضد الثواب و آفت الالباب، فاذا انت هدیت لقصدک فکن اخش اما تکون لربک. جمله بسیار آموزنده است که امام می‌فرماید بدان خودپسندی و خودبرتربینی خلاف درستی و صداقت و آفت عقل انسان است. اگر میخواهی راه راست را به پیمایی تا میتوانی در برابر پروردگارت خاشع باش. در این کلام وحیانی و برگرفته از وحی امیر مؤمنان دو صفت در مقابل هم مقایسه شده است. یکی صفت عجب است. صفت عجب یعنی خود را پسندیدن، به خود بالیدن و خود را برتر دیدن. این حالت سبب می شود که دو پیامد منفی را انسان تجربه کند. یکی این که به راه درست و به حقیقت نرود، زیرا همین نگاهی که انسان خود را برتر می‌بیند سبب می‌شود که انسان در جاده انحراف قرار بگیرد و از واقع بینی و از ثواب دور بیفتد. و همین گونه فرمود که پیامد دوم آن است که آفت خرد است، عقل انسان را از بین می‌برد و صدمه می‌زند. انسان عاقل انسانی نیست که خود را برتر از دیگران ببیند. بعد در برابر صفت تکبر عجب که این دو حالت رو دارد، حالت خشوع است. حالت خشوع سبب می شود که انسان به راه راست قرار بگیرد. این حالت خشوع از قدم اول از خدا شروع می شود. انسانی که در برابر پروردگار خاشع باشد، یعنی خدا را بزرگ ببیند و خود را کوچک ببیند، در این کوچک بینی هیچ وقتی راه بزرگ بینی را طی نمی کند و دیگران را از خود برتر می بیند که بسا اونها عبدی مقرب الهی باشد و من نباشم. و این خضوع و خشوع در برابر ذات احدیت سبب می شود که انسان به پیمانه شخصیت خود هم آگاهی پیدا کند و جایگاه و منزلت خود را نیز در این هستی بیابد و دریابد که او پریکاهی نیست در این عالم بزرگ و نیز در برابر ذات احدیت. انسانی که وقوف به خود پیدا می کند و خودشناسی را کسب می کند به راه خطا نمی رود. لذا فرمود اگر میخواهی راه راست را به پیمایی تا میتوانی در برابر پروردگارت خاشع باش. لذا ما از این روایت شریفه میآموزیم که اگر کسی بخواهد خود را محک بزند و دریابد که به چه پیمانه خاشع است در برابر خدا و به چه پیمانه خاشع نیست، ببیند چه مقدار از عجب خودبینی در وجود او هست. در هر وجودی که عجب خودبینی باشد، خشوع در آن وجود نیست. انسان‌های خاشع انسان‌های خودپسند و دارای رذیلت عجب نیستند. انسان‌های خاشع همان گونه که در برابر خداوند خاشع هستند، در برابر انسان‌های دیگر نیز حالت خشوع و حالت فروتنی دارند. خوشا به حال آنان که در برابر پروردگار و در برابر بندگان الهی خاشعند. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور است. تشکر که صمیمانه با برنامه خودتان همراه بودین. می توانید برنامه ما را از روی سایت هم دنبال کنین، parsuday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين القرير، يحمل فجرا لينير، بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند مقاومت روبروش در منطقه ابهت استکبار را در هم شکسته است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای امروز در آستانه سالروز قیام تاریخی مردم تبریز در 29 دلو سال 1356 در ارتباط تصویری با جمعی از مردم ولایت آذربایجان شرقی گفتند مقاومت روبروش در منطقه ابهت استکبار را در هم شکسته و زبان ملت‌ها را در مقابل آمریکا گشوده است که باید این نعمت را با استمرار انقلاب قدر بدانیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند هدف‌های انقلاب پیشرفت واقعی و همه‌جانبه مادی و معنوی، تحقق عدالت اجتماعی، اقتدار کشور، تشکیل جامعه اسلامی و در نهایت شکل‌گیری تمدن بزرگ و نوین اسلامی است. حضرت آیت الله خامنه ای انرژی سلامیز هسته‌ای را از دیگر نیازهای اساسی آینده خواندند و گفتند علت تکیه جبهه دشمن بر روی مسئله هسته‌ای ایران و اعمال تحریم‌های ظالمانه با وجود اطلاع آنها از استفاده صلح‌آمیز ما و بیان حرف‌های مهمل مانند فاصله نزدیک ایران تا سلاح اتمی، جلوگیری از پیشرفت علمی کشور برای رفع نیاز آینده ایران است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت حیرت‌آور علمی در بخش‌های مختلف و از آن مراکز جهانی و سرعت رشد علمی ایران چندین برابر میانگین جهانی خاطر نشان کردند. انقلاب همچنین موجب پیشرفت‌های شگفتی آور در زیرساخت‌های اساسی مانند راهسازی، بندسازی، آبرسانی، برقرسانی و خدمات سلامت و طبی نیز شد که اگر انقلاب و حرکت جهادی نبود، قطعاً این پیشرفت‌ها به دست نمی‌آمد. ایشان با اشاره به قضاوت مراکز جهانی درباره بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران پس از انقلاب گفتند به گزارش مراکز اقتصادی معروف دنیا پیشرفت‌های بزرگ ایجاد شده است، ضمن این که در خودکفایی بسیاری از اقلام و افزایش اعتماد به نفس تولید کننده داخلی پیشرفت‌های مهمی داشتیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند دشمن امروز افکار عمومی به ویژه فکر و ذهن جوانها را هدف گرفته است تا با هزینه کردن میلیاردها دلار و با طرایح‌های مختلف در اتاق‌های فکرشان بتوانند ملت ایران و به خصوص جوانان را از مسیر انقلاب برگردانند. حضرت آیت الله خامنه‌ای فشار اقتصادی و عملیات رسانه‌ای را دو ابزار اصلی استکبار برای جدا کردن مردم از نظام و دستکاری در فکر آنها برشمردند و گفتند دروغ پردازی و تهمت زنی به ارکان انقلاب و مراکزی که در پیشرفت انقلاب تأثیر دارند شیوه هایی است که در عملیات رسانه‌ای استفاده می شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی تهمت زنی به مجلس، شورای نگهبان، سپاه و شهید بزرگوار سردار سلیمانی را نمونه هایی از این لجن پراکنی ها خواندند و خاطر نشان کردند. آنها اگر از خشم مردم نمی ترسیدند و امام خمینی رحمت الله علیه هم تهمت می زدند اما جرأت این کار را ندارند. تحولات افغانستان. هیئت طالبان در دیداری با سفرای 16 کشور اروپایی درباره تحریم‌ها علیه افغانستان و فرمان بایدن برای مصادره نیمی از دارایی‌های این کشور گفتگو کرد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در ادامه دیدارهایش در قطر با سفرای 16 کشور اروپایی درباره بحران انسانی در افغانستان، حقوق بشر، کمک‌های بشردوستانه، روابط سیاسی، امور آموزشی و اجتماعی و تحولات این کشور گفتگو کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه طالبان، هیئت اعزامی هیئت حاکمه افغانستان در این دیدار در واکنش به نگرانی‌های امنیتی کشورهای اروپایی بار دیگر تاکید کرد که به هیچ کس اجازه داده نمی‌شود تا از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده شود. بیانیه می‌افزاید که موضوع تحریم‌ها، دارایی‌های افغانستان و فرمان اجرایی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای مصادره نیمی از ذخایر بانک مرکزی افغانستان و آزادسازی نیمی دیگر از آن با عنوان کمک‌های بشردوستانه از دیگر محورهای این دیدار بود. پنتاگون در ارزیابی تازه خود درباره تهدیدات احتمالی برخاست از افغانستان علیه آمریکا اظهار داشت که داعش و القاعده برای تقویت خود در افغانستان تلاش می‌کنند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با انتشار یافته‌هایی ارزیابی تازه خود درباره تهدیدات احتمالی برخاست از افغانستان علیه آمریکا پس از خروج از این کشور را اعلام کرد که به نظر می‌رسد داعش و القاعده در حال حاضر به جای آماده شدن برای حملات دورتر به دنبال تقویت خود در افغانستان هستند. در این گزارش با اشاره به حملات شاخه خراسان داعش در افغانستان آمده است که این گروه تروریستی حملات در داخل این کشور را بر عملیات خارجی در اولویت قرار داده است. وزارت دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان گفت که گروه تروریستی داعش تهدیدی برای این کشور نیست. علی‌رغم انفجارها و حملات تروریستی ماه‌های اخیر در افغانستان که گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته، دولت طالبان خطر این گروه را ناچیز دانسته است. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع دولت طالبان در افغانستان امروز درباره گزارش نهادهای امنیتی آمریکا در مورد آمادگی گروه‌های تروریستی داعش و القاعده برای جذب مخالفان در افغانستان گفت در این کشور تهدیدی به نام داعش وجود ندارد. عنایت الله خوارزمی افسود داعش از نظر ایدئولوژیکی و مذهبی با مردم افغانستان سازگار نیست. سخنگوی وزارت دفاع دولت طالبان همچنین تصریح کرد که آمریکایی‌ها با چنین گزارش‌هایی می‌خواهند شکست خود را در افغانستان توجیه کنند. روند انتقال گندم اهدایی هند به افغانستان از 22 فوریه یا 3 هوت آغاز و تا یک ماه ادامه خواهد داشت و حدود 50,000 تن گندم به افغانستان منتقل خواهد شد. دولت اسلام آباد ترتیباتی را برای تسهیل انتقال گندم اهدایی هند به افغانستان تکمیل کرده و اداره گمرک این کشور را موظف کرده است تا تشریفات بدون دردسر را تضمین کند. بر اساس این گزارش 60 لاری از افغانستان به مرز واگه در لاهور و از آنجا به عطاری در هند اجازه رفت و آمد خواهند کرد تا اولین محموله گندم را از مقامات هندی جمع آوری کنند. یک مقام ارشد گمرک به روزنامه داون گفته است که بر اساس تصمیم دولت ما هیچ گونه عوارض یا مالیاتی از مقامات افغانستان برای جمع آوری گندم از هند در مرز عطاری دریافت نمی کنیم. دولت هند با یک شرکت لوجستیک مستقر در افغانستان قراردادی منعقد کرده است که می تواند موترهای خالی را از طریق مرز تورخم به لاهور بفرستند. سرمنشی سازمان ملل متحد ضمن هشدار در مورد وخامت اوضاع در افغانستان گفته که تروریسم نه تنها برای امنیت منطقه بلکه برای کل جهان یک تهدید دائمی محسوب می شود. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل روز گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که سازمان ملل متحد و سازمان پیمان امنیت جمعی باید همکاری خود را تقویت کنند. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین درباره وخامت اوضاع در افغانستان هشدار داده و گفت که تروریسم نه تنها برای امنیت منطقه بلکه برای کل جهان یک تهدید دائمی است. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که اعمال تحریم‌ها علیه روسیه در صورت احتمال تهاجم مسکو به اوکراین عواقب جهانی خواهد داشت. جنت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت اگر تحریم‌ها اعمال شود، البته ما می‌خواهیم روسیه بیشترین هزینه را متحمل شود، اما توجه داریم که این تحریم‌ها پیامدهای جهانی را به همراه خواهد داشت. یلن گفت که خزانه‌داری آمریکا در حال همکاری با اروپایی‌ها برای ایجاد یک سری تحریم‌های مالی علیه روسیه است که این تحریم‌ها می‌تواند افراد یا شرکت‌ها را شامل شود و مطمئناً شامل کنترل صادرات هم خواهد شد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. دولت واشنگتن به تازگی 7 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده افغانستان را آزاد کرده، اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی اجرایی نیمی از این مبلغ را به پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر 2001 و نیمی دیگر را به هزینه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص داده. این اقدام دولت آمریکا واکنش‌های منفی را در داخل افغانستان و خارج از این کشور در پی داشت و غارت دارایی‌های افغانستان تلقی شد. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی مصادره دارایی‌های مردم افغانستان از سوی دولت آمریکا، جنبه حقوقی آن و واکنش‌ها به این اقدام می‌پردازیم و نظرات کارشناسان محترم محمد رحیم علی‌یار عضو پیشین پارلمان افغانستان، عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه در کابل و دکتر عبدالهادی فرهنگ رایزن سابق تجاری سفارت افغانستان در تهران را هم خواهیم شنید. ابتدا دعوت میکنم نظر آقای علی‌یار را در رابطه با جنبه حقوقی اقدام دولت بایدن در مصادره دارایی‌های مردم افغانستان بشنوید.
نکته اولی هست که تصرف در دارایی های یک کشور و برداشت از پول و دارایی های یک کشور توسط کشور دیگر بدون در نظر گرفتن قوانین بین‌الملل و بدون مراجعه به نهادهای معتبر و با صلاحیت بین‌المللی از اساس خود کار غیر قانونی و غیر قابل پذیرش هست. نکته دوم این هست که اختصاص پول های مردم افغانستان با غرامت قربانیان حادثه 11 سپتامبر مخالف ادعاها و گفته‌های خود آمریکایی‌ها هست. وقتی حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد، آمریکایی‌ها متهم اصلی و درجه اول سازمان القاعده و در رأس اسامه بن لادن را معرفی کردند. همه کسانی که در حادثه تروریستی 11 سپتامبر نامهایشان به عنوان عاملین قضیه بیرون داده شد اتباع کشورهای دیگه غیر از افغانستان بودند. هیچ افغانستانی در این قضیه دخیل نبوده است. چی دلیل و منطقی بتانه وجود داشته باشه که پول مردم افغانستان من باب غرامت و قربانیان حادثه 11 سپتامبر پرداخت شود، در حالی که مردم افغانستان خودشان قربانیان اصلی تروریسم بین المللی بودند؟ بنابراین این اقدام آمریکایی ها کار کاملا نامشروع و غیر قانونی هست.
اکنون دعوت میکنم نظر آقای فانوس را بشنوید در خصوص اقدام رئیس جمهوری آمریکا و ارزیابی عملکرد آمریکایی ها در افغانستان و نیز در خصوص حملات 11 سپتامبر.
یک اعلام بسیار بیجا و در تناقض. هیچ در این صحبت ما یک تناسب نمیبینم، یک منطق نمیبینم، به خاطر از اینکه در تناقض قرار داره. اگر دارایی از طالب ها است، پس چی راست داره که پول باقی مانده را هم با آدرس طالب ها بفرستن؟ اگر پول از طالب ها نیست، پس چرا از پول مردم افغانستان غرامات جنگی خود میگیره؟ در حالی که باید غرامات جنگی بپردازه برای افغانستان آمریکا، نه اینکه از حق مردم افغانستان چیزی را بگیره. حتی یقه نداره و شما مطمئن باشین که افکار عمومی آمریکا هم یعنی همنوایی نداره با چنین عملی را که انجام داده آقای بایدن. او یک نوع زورگویی است، یک نوع قلدری است. از حق مردم گرفتن و باز هم خود برای مردم پاک نشان دادن که ما پول مردم افغانستان رو برای خودشان روان میکنیم که به جیب طالبان نرفته. پس معلوم میشه که پول از طالبان نیست. وقتی پول از طالبان نیست، از حق مردم افغانستان آنچه را که به اثر اشتباه خود آمریکایی ها انجام شده، آنچه را که قبلا هم گفته میشد از طرف بعضی نهادها که اگر آمریکا چنین عمل را خودشان انجام ندادن و دست خودشان در این حادثه نیست، پس چطور میتونه بپذیرن باید اگر بر قدرت که چند تا تروریست میره در آمریکا تیاره را میگیره بر یک بلند منزل، بر دو بلند منزل و به هزاران نفر با قتل میرسانه، از بین میبره و این استخبارات آمریکا در جه کوتا میهده برابر یک نیروی به قول خودشان تروریستی و هم از یک کشور کوچک مثل افغانستان، و باز یک تعداد استسیام میکنن، یک تعداد هم امرایش مذاکره میکنن و اونا را به میز مذاکره میشنن و برشان شخصیت میتنن از نگاه دیپلماتیک و اونا را بالاخره تعمیل میکنن بر مردم افغانستان و مذاکرات را که انجام میتن در خفا انجام میتن بدون در نظر داشته امو اصولی که لااقل بر دست نشانده های خود یک قدر قائل میشن، یک منزلت قائل میشن که اونا را هم شامل از این مذاکره میکردن، ولی چنین نکردن. حال به هیچ عنوان، به هیچ منطقه، به هیچ حقوق بشری که اینا قائل هستند این جور نمیاد گرفتن پول مردم افغانستان.
شنوندگان گرامی، اکنون اظهارات آقای فرهنگ را در خصوص اقدام دولت آمریکا و نگاه بین المللی به این تصمیم بشنوید.
ادبای افغانستان هیچ نوع در اونجا مشارکتی نداشتند و هیچ نوع شخصی از کشور افغانستان در اونجا حضور نداشت و هیچ نوع افغانی ثابت نشد که در او عملات دست داشته باشند یا کدام حضور فیزیکی داشته باشند یا در طراحی از عملاتی ننگین که و کشته شدن بسیار از مردم بیچاره تمام شد یا دست داشته باشند. به او خاطر او کار افغانستان یا کشور عظیم افغانستان در مسئله اصلا دست نداشته و این پولی ملت مظلوم بیچاره افغانستانه یا مصادره میکنه یک پولی زیادی را به مردم ازو میتن. به او خاطر این مطابق قانون بین الملل کاملا یک عمل نارواست و یک عملی است که در دراز مدت تاریخ خواهد قضاوت کرد که این مسئله غیر مترقبه و غیر آگاهانه و غیر مسئولانه تصمیم گرفته شده. هر کسی را تصمیم گرفته یا هر کس که مشاوره به دولت آمریکا و رئیس جمهور آمریکا داده، این کاملا یک اشتباه تاریخی خواهد بود و تاریخ قضاوت کرد که یک مسئله ظالمانه است.
شنوندگان محترم، تا این لحظه از برنامه این هفته کنکاش ارزیابی کارشناسان برنامه را در مورد اقدام دولت آمریکا در مصادره دارایی‌های مردم افغانستان و بهانه پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر شنیدید. مردم افغانستان که خودشان در شرایط فقر و گرسنگی زندگی می‌کنند، شاهد غارت دارایی‌هایشان به این شکل هستند. مردم افغانستان در این شرایط چه انتظاری از دنیا دارند؟ بشنوید که آقای علیار در این خصوص چه نظری دارد.
انتظار مردم افغانستان از همه مردمان جهان و کشورها و ممالکی که به مسائل بشری اهتمام دارن این هست که در این شرایط مردم افغانستان کمک کنند. اقدام آقای بایدن در مورد دارایی های مردم افغانستان مسلما باعث خشم مردم افغانستان و نفرت مردم از حکومت ایالات متحده آمریکا خواهد شد. امیال واکنش های منفی به صورت وسیعی در جامعه و بین مردم افغانستان دیده میشه که مردم از این اقدام حکومت ایالات متحده آمریکا و شخص آقای بایدن بسیار ناراحت هستند. اگر آمریکایی ها واقعا خواهان غرامت هستند و نمیخواهند مردم افغانستان فشار بدن، جریان القاعده، سازمان القاعده، سران القاعده و مخصوصا بن لادن و خانوادهشان دارایی های بسیار زیادی را دارند. دارایی هایشان هم معلوم است. میتونن خسارات وارده بر مردم ایالات متحده آمریکا را از اون ناحیه جبران بکنن و خسارت ها را از اون منابع تامین بکنن، نه اینکه دارایی های مردم افغانستان اختصاص بدن و مردم ما را در این شرایط بدی بحرانی و گرسنگی مورد اذیت و آزار بیشتر قرار بده.
آیا به لحاظ حقوقی مجامع جهانی و سازمان ملل می توانند در این موضوع و تصمیم دولت آمریکا دخالت کنند؟ نظر آقای فانوس را در این زمینه بشنوید.
خب به شما بهتر معلوم است که سازمان ملل متحد هم بیشتر تحت نفوذ و تحت تاثیر قدرت‌های بزرگ و خصوصا آمریکا است و آنچه که انجام می‌ده. بار بار شما این اعلامیه‌ها را شنیدین از جانب حتی آقای خلیل‌زاد که میگفت وقتی ما به جای بریم اجازه کشورها را نیاز نداریم، یعنی با زور خود میریم، و وقتی گفت که ما از افغانستان میریم هم به دل خود میریم، وقتی آمدیم هم به دل خود آمدیم، باز هم اگه خواستیم میایم به دل خود میایم، و چون کسی را به رسمیت هم نمی‌شناسن از زمانی که بخواهن حمله بکنن یا نظام نظامی کرام عملیات را انجام بدن، به قول خودشان روا هست برای زنا باید اگر بر قدرت که چقدر مردم افغانستان کشته شد بدون دستاورد. حال امریکایی ها باید بگن بر مردم پاسخ بدن که دستاورده 20 سال از اینا چی هست. آنچه که اینا ادعا میکنن به نام حقوق بشر، به نام آزادی بیان، این اصلا درد مردم دوا نمیکنه. وقتی مردم آگاه نباشه، وقتی مردم دانا نباشه، چیزی رو ندانن، برای زنا آزادی چی مفهوم خواهد داشت؟ چی خواهند گفت؟ مردم افغانستان از این آزادی بیان چی سود بردن؟ هیچ. یعنی یک کشور علیه دیگر کشور. شما ببینید این تفرقه چی رقم ایجاد شد؟ این تفرقه به اثر اینمی آزادی عجیب و غریبی که در افغانستان بود یا عقب‌گرایی عجیب و غریبی که باز هم سرمایه‌گذاری کشورهای بزرگ.
حکومت موقت طالبان با اقدام دولت بایدن به شدت مخالفت کرده و آن را مجازات مردم افغانستان خوانده است. آیا طالبان می توانند ابتکار عملی در این زمینه داشته باشند؟ بشنوید که آقای فرهنگ چه نظری در این خصوص دارد.
امارات اسلامی چی فیصله بکنه در این مسئله؟ امارات اسلامی بالاخره فعلا دولتی است که در کابل باید از پشتیبان منافع ملی مردمش باشه، و او هم صحبت های داشت که از منافع ملی و از منافع مردمش دفاع میکرد، و او هم نمیخواه که پول های سپرده ملی مردمش هم صادره بکنن و پول هایی که وابسته به مردم افغانستان است و حق مردم مظلوم افغانستان است و را بر ناحق به کسی دیگه بدن، که واقعا این کار ناحق است. مسئله را یک مسئله غیر متعارف و غیر قانونی و غیر معمول میدانیم و میخواهیم که هرچی سریعا یک تصمیم منطقی گرفته شود و پول هایی که برای مردم افغانستان است و سپرده های بانک های افغانستان است که مردم گذاشته بود و اعتماد مردم افغانستان نسبت به بانک ها سلب میشه و سالها دیگه مردم افغانستان به بانک ها پول نخواهد گذاشت و یک مشکل اساسی برای بانک های افغانستان دراز مدت بود که اعتماد مردم افغانستان بانک ها از دست میده و این پول مردم مظلوم افغانستان است و بانک ها باید داده شود و سپرده های مردم افغانستان است به دست مردم و ملت و معلم و مامور و بیچاره که معاششان است به خون دل را پیدا کردن، این پولاشان برشان داده شود.
حکومت موقت طالبان و مردم افغانستان در برابر تصمیم دولت آمریکا چگونه واکنش نشان دهند تا سرمایه های این کشور بازگردد؟ پاسخ آقای علیار را بشنوید.
از همون لحظه های اولی که آقای بایدن تصمیم گرفت و اعلان کرد و رسانه ای کرد، مردم افغانستان، نهادهای مختلف متعلق به مردم و همچنین حکومت و سخنگویان حکومتی اقدام آقای بایدن یک اقدام غیر قابل قبول و اقدام ظالمانه و غیر قانونی اعلان کردند و مسلماً از طرف مردم افغانستان قابل قبول و قابل پذیرش نیست. این واکنش ها ادامه پیدا میکنه و ممکنه شدیدتر و تندتر هم شود.
اشاره شد که عاملان حملات 11 سپتامبر اتباع عربستان سعودی بودند. انتظار هم میرفت که اگر بحث غرامت مطرح شود باید از عربستان سعودی یا خانواده بن لادن رهبر سابق القاعده گرفته شود. اما چرا چنین نشد و دولت بایدن در این زمینه به دارایی‌های مردم افغانستان چشم دوخته است؟ پاسخ آقای فرهنگ را بشنوید.
و به دلیلی که مناسبات خیلی عمیق و نزدیکی را که ایالات متحده آمریکا با عربستان سعودی داره، او خاطر نمی‌خواهد اما مناسباتش در خصوص در بخش مسائل نفتی که با شرکت آرامکو و شرکت‌های بزرگ دیگه منافع خریدی که عربستان سال‌ها در بخش تسلیحات، در بخش سیاسی نظامی کاری که با آمریکا دارن و یک شریک استراتژیک آمریکا در منطقه است، به او خاطر نمیخواد که او را ناراحت بکنه و تمام مشکلات و مسئله ای که مثال یا در او زمان شما در جریان بودین، هر کس که در او مسئله 11 سپتامبر مشارکت داشت عربا بودن و عربستان سعودی اتباعش بود و از افغانستان کسی نبود. به خاطر حال و مناسبات خود نمیخواین با اون سعودی ها خراب شود، ایره همه را میگذارن سر افغان ها.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی یک
پلاچه
قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان خیانت انیشتن، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، در قسمت قبل شنیدین که انیشتن که در نیوجرسی آمریکا تازه مقیم شده، موقع قایق سواری با دورگردی هم صحبت میشه. انیشتن کم کم با مرد دورگرد دوست میشه و متوجه میشه که دورگرد بچه 23 ساله خود در جنگ از دست داده و از او به عنوان یک قهرمان یاد میکنه. از طرفی افکار انیشتن به طور کل صلح طلبانه است و جنگ جان آدم ها را میگیره. او سعی داره که مرد دورگرد قانع کنه که جنگ منفور است و دولت‌ها برای رسیدن به اهدافشان با تحریک احساسات ملی‌گرایانه آدم‌ها جنگ افروزی می‌کنند و از نیروی مردم سوء استفاده می‌کنند. به اعتقاد انیشتن باید حکومت جهانی شکل بگیره و اختلافات در محکمه عدالت جهانی حل و فصل شود. اینک بشنوید ادامه داستان خیانت انیشتن را.
یک روز شاید دور باشه، ولی جنگ از بین میره. اینمی کلمه جنگ بدونی که ما را بترسانه فقط نشانه جنون درک نشودنی اجداد ماست.
اوه چی زبان درازی، حالا فهمیدم چرا ورزش میکنن. مغز تا آنقدر قلقل میکنه که لازم است یک کم از بخارش آزاد کنم.
قانه تان کدوم؟
من باش که خیال داشتم شما را سرکار کنم، با شما با این گپایتان مغز من را تکان دادم.
قانه تان کدوم یا نه؟
از شما با سلطلبیتان پس ندارم بچه من را رشخن کنن ها؟
اتفاقا برعکس، ترجیح می دادم که بچه شما در جبه جنگ نمی مرد. ترجیح می دادم امیال پیش شما می بود و شما به وجودش افتخار می کردین. ترجیح می دادم بچه تان ویژگی های ارزشمندش، جوانیش، نیرویش، درستیش، هوشش صرف هدف دیگه غیر از مبارزه میکرد، غیر از جنگ میکرد. ترجیح میدادم که بچه ایتان یک قهرمان زنده باشه، نه یک قهرمان مرده.
لطف کردن، زحمت کشیدن، نظرهایتان رو برم توضیح دادن.
قانعتان کردم یا نه؟
فکر کردی.
بسیار خوب، بهتر است که برم. ساعت چند است؟
6.
وای، ساعت 5 من وعده داشتم. دیگه باید برم. با امید دیدار.
این دیدار چرا نشوه ها؟ این طبیعت دفتر کارم است. رای دفتر کارم هم که یاد داریم. یک گپه، شما مرا تحت تاثیر قرار نمیتیم.
چه خوب شد، چرا که خودم تحت تاثیر قرار نمیتیم. برفتم، خدا حافظ.
خدا حافظ جناب آقای انیشتن. خدا حافظ. چه روز عجیبی بود. فکر کردم شبیه انیشتین است، نگو که خودش است.
با شما چی میگفت؟
روز شما بخیر.
آه بله، سلام، روز شما بخیر باشه.
زبان سراخ میشد مؤدب میبودی؟
برای تس چی میگفت؟
من باید برم، دیرم شده. روز بخیر، روز بخیر.
گپ و گفتتان رو برای من گزارش بتین.
ما با هم دیگه چی هستیم؟ ما کاکا، بیادر، رفیق؟
از امریکا انتقاد کرد، حرفای کمونیستی زد.
تو کسی نیستی که بخوایم جا بته بتون.
به نفعت هست که به اشارم کاری کنه، اگر نه.
اگر نه چی؟
این کارتن مامور اونیل.
نه اگر لازه، بان رو سایل کنم. اونیل، مامور اونیل، خب
از سرویس جاسوسی FBI. سایل کن، وقت کار است، زود دامه گزارش بته. مو با مو باید برای ما بگی.
سال بعد، سال 1939.
دو روزنامه چی نوشته کده که ایلایش نمیکنی؟
یه خبر جالب نوشته کده، در آلمان کتابای خودت در ملای عام سوزاندن.
لذت بردم از این افتخار. هتلر اگر قادر است نوشتهای ما را خاکستر کنه، اندیشه های ما را نمیتونه بسوزانه، چون اندیشه آتش است.
شما چی جملات جالب و قصار دارن؟
تا حدودی تخصص ما است.
اما آن از هتلر با این توقیف ها و اعدام های دلبخواهی و مستبدانه، جانهای شستشوی مغزی داده شده، جمعیتی که مجبور به گفتن هایتلر هستم، هی با خودم میگم نکنه روزنامه اغراق میکنن جناب انیشتن.
دلم میخواست که یک قسمی بود.
بر فروش این کاغذ پاره ها خبرنگارا خروارا خبر درست میکنن. یادم است منشی دولت یک روز گفت که مطبوعات واقعا مردار کردن.
جانم به کارشان میایه، به کار من میایه. یک کار کثیف و پلید طور ما را جدکه میتر که ترجیح میتیم با تعجب بگوییم اشتباه است. با قبول نکردن اونا احساس بهتر بودن میکنیم.
آجا
بر خودمان یک فضیلت دم دستی میسازیم. نه، روزنامه ها داستان نمیسازن. هیتلر صدر اعظم آلمان هرچی را که اعلام کرده اجرا کرده. جنگ، قتل عام بعضی از شهروندان.
و ایش دلم نمیخواه جلوی هیتلر و گروه های نازی یک یهودی آلمانی باشم.
دقیقا چیزی که من هستم، بهتر بگویم چیزی که من بودم، مال تابعیت سوئیسی گرفتم.
حق داشتن بین خودتان و هیتلر یک اقیانوس فاصله پرتن. اینجا در نیوجرسی هیچ ترس نداره.
مطمئنن ما به موقع گرفتیم. یک بزدل وقت شناس فکر میکنه داخلی بگیم چی هست. میبینی؟
آی چقدر نامه. کاش این نامه بر من رایی شده بود.
حدس بزن ازم چی خواستم.
انجمنهای افت و پاکدامنی هستان خواستن برو تو تانه تراش کن.
نه نه،
پیام های از طرف زنایی که تحسین تان میکنن میباشه.
نه، یهودی های اروپا از من درخواست کمک کردن که بر مهاجر شدنشان به این کشور دخالت کنم. اینا خطهای یک هفته است.
اونا بر چیه شما کمک بخواهن آقای انیشتین؟
دولت امریکا موانع مهاجرت چند برابر کرده. متقاضیان مهاجر علاوه بر تذکره باید گواهی خوب بودن از پلیس کشوراشان هم بیارن.
عجب عجب.
نازه ها دلشان است که نشته کنن کمونیست یا هوادار کمونیست با این هدف که درخواستشان قبول نشوه. پرزیدنت روزولت از کمونیست ها بیشتر از فاشیست ها میترسه.
حق دارنه؟ اجازه بتن چند تا از این خطا را سیل کنم.
بفرمایید بفرمایید، هیچ مانعی نداره، بفرمایید.
چی پستای مقبوله؟
چی شده؟
من اگه یک شخصیت مشهور مثل شما بودم میرفتم در کار جمع‌آوری پستا. هیچ وقت در این کار فکر کردین؟ میتونم یکی از نامه را خودم باز کنم جناب آقای؟
بفرمایید. البته بفرمایید.
یک بلژیمی از شما تشکر کرده به خاطر حمایت جبهه معترضان جنگ، جبهه چپی ها، درسته؟ سوسیالیست ها، درسته؟
چرا یه گپ زده؟
هم معترضای جنگ ادعا میکنن که جنگا را سرمایه دارا شکل میتن در تضیف چی؟ کارگرا، یا با از بین بردن نیروهای جوان معترض. اتو که به ما گفتن ریشه سلطلبی به سرخا برمیگرده.
گفتن؟ کی گفته؟ کی گپاره به شما گفته؟
یادم نمیاد جناب آقای انیشتین.
بهتر است که به یادتان بیارین و او آدم از دایره معاشرت و رفت و آمد با خودتان خطش بزنین. واقعا من اینی میخواهش از شما دارم.
خب بله، ای بلجیمی خب به شما التماس کرده که به جوانای معترض جنگ کمک کنه.
ما جواب رد دادیم.
ببخشید؟
زمان کمی داریم. میتوانستیم امیدوار باشیم که با مقاومت شخصی جلو نظامیگری در اروپا استاد شویم. امروز مقابل آلمان آماده جنگ نباید فریب خورد. آزادی در خطر بدیست میآید. بلژیم یک کشور خیلی ریزه است.
بله، روی یک صخره است. نه
نه، او موناکوس. قلمرو بلژیم مرزهای طبیعی نداره. به هیچ گپ و گفته برتان بگویم که خدمت عسکری را قبول دارم.
شماستن که گپا را میزنن. مرا با این گپایتان جدکه دادن جناب آقای انیشتین.
شما را؟ شمایی که سلطلب نیستین؟
احتیاجی به سلطلب شدن نیست، بر فهمیدن ای که شما با اصولتان خیانت میکنه.
گوش کنین، من اصول خدا یک گوشم میمانم روی یک تاقچه. آلمان رفتارش امروز مثل دیگه کشورها نیست. رؤیای مرگ دموکراسی را داره، به آزادی ها حمله میکنه. وقتی خود در مقابلش آماده نگاه کنیم، در واقع از مفهوم تمدن دفاع میکنیم. انسانیت در خطر است. باید خوشتان آمده باشد که به موازه شما ملحق شدیم.
موازه ما قدر غمگین است که نمیتونم از پیوستن شما خوشحال باشم. به پیروزی خودم شکست شما را میبینم.
ما باید برم خانه.
شما همیال تناستن، چرا قزود؟
بیچاره الیسا،
از اون زمان دیگه زن دیگه نداشتن.
ماجراهای احساسی خطرناکتر از جنگ هستن. در نبرد آدم یک دفعه کشته میشه، در عشق چند دفعه. بهتر است بای که خود وردارم و برم. راستی؟
بله.
میخواین یکی دوتا از امی خطها را برتون بتون؟ کمکشان میکنین؟
من ارتباطات زیاده ندارم جز با سگا، دو سه تا سنجاب و چند تا کیکوساس. چی بگویم برتون؟
چی بگویم؟ درکتان میکنم.
آقای انیشتن، شما خیلی اتفاقا را به دل میگیرین. کسی از شما نخواسته که بار انسانیت را به دوش بگیرین.
من اصلا استعداد بخیالی را ندارم. دنیا را کسایی که بدی میکنن نابود نمیکنن، کسایی که تماشا میکنن نابود میکنن. روزولت اول از همه. آدم های دست به سینه و بله قربانگو خطرناکتر به نظر میرسن تا کسایی که برای سلام دادن برای هیتلر از جای خود میخیزن.
شنیدم آقای هنیشتن، با امید دیدار، برو به سلامت. عجب، وای خدای من، بازم این مردکه جاسوس پیدا شد. باز از ما چی میخواه با او سوالاتش؟
دوستان عزیز، شما می توانید ادامه داستان خیانت انیشتن را در برنامه بعد بشنوید.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه در خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام یکتا پروردگار قوی و قانع، وقتی به زیارت شما می آیم قلبم با هر قدم به صدا در می آید و نام شما را به زبان جاری می کند. قصه ملکوتی دوست داشتن شما در میان عالم و آدم زبان به زبان می چرخد و کسی نیست که نام حضرت شمس و شموس بر دلش نقش نبسته باشد. دوست دارم بر شما و مهربانی بی حسابتان سلام کنم. دلم می خواهد قلبم را میهمان زیارتی دوباره کنم تا باز هم عاشق شما باشد و یادش بماند که امام مهربانی ها گوهر نابی است که فقط در قلب ها جا دارد. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
و تمام شنوندگان نازنین و همیشه همراه برنامه ترنم باران سلام میکنیم و امیدوار هستیم که خدای رحمان و کریم همراه شما باشد و دعای خیر امام هشتم علیه السلام هم بدرقه راهتان. امروز مصادف است با سال روز رحلت جانگداز حضرت زینب کبری سلام الله علیها. این روز را خدمت یک یک شما دوستان عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید. زیارت عملی عبادی به معنای حضور در پیشگاه پیشوایان دینی یا نزد قبور آنان یا دیدار از مکانی مقدس یا محترم برای اظهار ارادت و احترام و کسب فیض معنوی است. زیارت از اعمال پسندیده اسلام بوده و در طول تاریخ مسلمانان به آن عنایت و اهتمام داشتند. این عمل عبادی نزد همه مسلمانان جایگاهی ویژه و اثرات معنوی و ثواب بسیاری دارد. به دلیل جایگاه مهم زیارت در فرهنگ اسلام، این عمل از ویژگی ها و نمادهای اسلامی به شمار می رود. مولا 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 خیلی خوشحال هستیم که برنامه خودتان ترنم باران را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت می کنم که بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین خادم زاده را.
بسم الله الرحمن الرحیم. عمر شریف حضرت رضا را می تونیم به 3 سرفصل عمده تقسیم کنیم. یک سرفصل حدود 35 سال در دوران پدر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه که دوران امامت حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه، مخصوصا در دورانی که امام هفتم صلوات الله علیه در زندان‌های بغداد اسارت، گرفتاری‌ها، تبعیدها، زجرها، شکنجه‌ها بودند و غالبا خانه اهل بیت در مدینه منوره غارت می‌شد، با آتش کشیده می‌شد و جنایات فراوانی رو در حق اهل بیت مرتکب می‌شدند. شاید 10 سال 15 سال از این دوران رو امام رضا صلوات الله و سلام علیه به صورت مسئول مستقیم در دورانی که پدر بزرگوارشون در زندان‌های مختلف، شکنجه‌های مختلف، محدودیت‌های مختلف بود، باید بار سنگین امامت و رسالت رو چه نسبت به اهل بیت، چه نسبت به کل امت اسلامی عهده‌دار بشند که هر روزش یک تاریخ و باید بررسی بشه. در اشعار دیبل هست که ارا فیعهم فی غیرهم متقسمو و عیدیهم من فیعهم سفرات، میبینیم که بیت المالشون در دست دیگران تقسیم میشه و دستهاشون از بیت المال خالیه. وقتی جلودی اومد از طرف هارون خانه های اهل بیت رو غارت کرد، حتی کاری کرد که امام رضا صلوات الله و سلام علیه با شجاعت تمام ایستادن، اجازه ندادن. زنای اهل بیت رو توی یه اتاق کردن، لباسا رو در آوردن به جلودی دادن. زن و بچه اهل بیت فقط یک لباس تمیز طاهر داشتن که باش نماز بخونن، بدل میکردن این نماز رو با هم و به هر کیفیت نماز می‌خوندن. اینقدر شرایط بر اهل بیت عصمت و طهارت سخت بود. امام رضا سلام الله در این دوران شدید و سخت باید سکاندار هم کشتی امامت باشه، هم اهل بیت عصمت و طهارت، هم اصحاب امام صادق رو، امام باقر رو، هم پاسخگوی به مسائل، چه مسائل در محدوده مدینه، چه مسائلی که از شرق عالم اسلام یا غرب عالم اسلام میآمده. تربیت فرزندان، تربیت شاگردان، البته فرزندان حضرت حساب جدایی داره، به هر کیفیت باید این رسالت رو انجام میداد. بار سنگین رسالت پدر رو در دورانی که پدر در زندان بود، در تبعید بود، در گرفتاری بود، باید انجام میداد. خب دوران بسیار سختیه. در این حال امام رضا سلام الله علیه رسالت خودشون انجام میدادن تا زمانی که بعد از هارون زمان مأمون در حقیقت الزام کردند که حضرت از مدینه منوره به سمت مرو حرکت کنه. خب اینم سفر طولانی، گزارش این سفر رو خود مأمورین سری و مأمورین مخفیانه مأمون به مأمون دادن که خوشبختانه این گزارش بعدها در اختیار قرار گرفت. در طول این سفر وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه، سیره امام رضا، اخلاق امام رضا، سنت امام رضا، شب زنده‌داری امام رضا، نمازهای امام رضا، روزهای امام رضا، ارکان تلاوت قرآن امام رضا، زهد و پارسایی امام رضا، واقعا یک کلاس بزرگ معرفت این دوران. تا حادثه‌ای که در نیشابور اتفاق افتاد و معروف اون حدیث شریف امام رضا به حدیث سلسله ذهب که حضرت فرمودند کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی ثم قال مع شروطها و انا من شروطها، که حضرت اون خط سیر کلی رو بیان فرمودند. کلمه لا اله الا الله قلعه محکم و دژ محکم خداوند متعال، هر کس در این دژ محکم داخل شه از عذاب خدا در امانه. بعدم فرمود مع شروطها و انا من شروطها، با شرطش و یکی از شرایطش امامت، یعنی توحید بدون نبوت و نبوت بدون امامت ناقصه. توحید و نبوت و امامت یک اصله، یا نبوت و امامت شاخه و برگ یک اصله که اون اصل توحید باشه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در حقیقت همون فرمایش که پیغمبر در قدیر خم فرمود، همون فرمایش امام رضا سلام الله علیه در نیشابور فرمودند. و اینکه انا من شروطها یعنی همون الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی بدون موضوع امامت و ولایت دین کامل نخواهد بود، دین ناقص. دین کامل شرطش امامت. تبلور توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید عرض کنم عبادی در وجود مبارک اهل بیت عصمت و طهارت و ائمه هدا علیهم الصلاه و السلام، توحیدی که دیگران دم ازش میزنن و در میدانهای سیاست و در میدانهای اقتصاد و در میدانهای فقاهت و غیره راه دیگری رو طی میکنن بر اساس هواهای نفسانیشون، اون که توحید نیست. توحید کامل توحیدی است که از دریچه وجود مبارک خاتم الانبیا و از دریچه وجود مبارک اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام، از وجود امیرالمؤمنین تا وجود امام رضا و تا وجود حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تداوم داشته باشه و امروز هم در ولی فقیه تبلور داشته باشه.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین خادمزاده، کارشناس مسائل مذهبی. همچنان با ما همراه باشید. مولای من، امام مهربانی ها، از لطف بی انتهای شما زمین بهشت می شود و آسمان آبی تر. چه رازی در دستان مهربان شما و خانواده شماست که آدم ها هر روز عاشق تر می شوند و نام شما از زبانشان نمی افتد؟ من در کنار این همه مهربانی نام شما را صدا می زنم و صداقتتان را به گواهی می گیرم و عاشقانه ترین درود خودم را نثار وجود پرمهرتان می کنم. هرچند که از چشم ترم فاصله داری، دلهای کبوتر شده یک قافله داری. ای قامت مغرب که به سجاده مشرق، پشت سر هر سجده 200 نافله داری. این مرغ خودش خواست که در دام نشیند، آقا تو برای دل ما هم تله داری. هرچند شلوغ است حرم، دلهوره ای نیست، وقتی که برای همگی حوصله داری. با دست خودت باز بکن این گره را هم، آقا خودمانیم، عجب مشغله داری. میخواستم از خود گلهی، نه چه بگویم، آقا تو بفرما اگر از ما گله داری. هرچند که ما این طرف جاده نشستیم، دور و بر خود شیفته یک سلسله داری. گفتم که از اینجا به حرم راه زیاد است، گفتی که مگر از دل خود فاصله داری.
آستانش نقره و درماز چوب و سندل است، آستانش نقره و درماز چوب و سندل است، کاغلش از زفران و سنگ.